تاند هوایی اولین یگانی که دشمن رو تشخیص میده، اولین یگانی که برخورد میکنه با هر گونه تحرک، با هر گونه اقدام ناپاک دشمن تا بتونه یک حریم امنی رو برای مردم عزیز ایران فراهم کنه. کار در پدافند هوایی استاد گرامی بسیار تخصصی و ویژه است، اما بسیار لذت بخش. بالاخره خدمت برای مردم، خدمت برای جامعه، برای همه لذت بخشه. ما هم به عنوان یک بخشی از جامعه لذت میبریم از خدماتی که داریم در حوزه امنیت و امور پدافند هوایی انجام میدیم. من خدمت شما عرض کنم که تهدیدات در حوزه پدافند هوایی جناب موجودی بسیار متنوع، تهدیدات که هر روز داره تغییر میکنه، هر روز در سطح تکنولوژی، در سطح پنهانکاری، در سطح تأثیر پذیری بر اهدافی که مورد نظر خودشون هست. خب این اقدامات از طریق دشمن نیاز به دفاع متنوع داره، نیاز به دفاع همه جانبه داره. الحمدلله تو ته چند سال گذشته ما یک تدبیر کلی رو از فرمانده محترم کل ارتش داشتیم جهت معماری دفاعی چند لایه، که یعنی ما برای یک هدف چند لایه دفاعی، یک هدف دشمن چند لایه دفاعی تامین کردیم، چند لایه دفاعی پیش بینی کردیم. الحمدلله همه اینها از این بابتی که دست بلند پدافند هوایی رو برای به زانو در آوردن دشمن ما انجام بدیم.
آفرین.
خدمت شما عرض کنم که حالا اگه اجازه بفرمایید، ما یکی از موارد خیلی خوبی هم که همین چند روز پیش اتفاق افتاد، یکی از سامانه‌های راداری بسیار ویژه در همین چند روز گذشته توسط دستان پرتوان امیر فرمانده محترم نیرو پدافند هوایی وارد چرخه عملیاتی شبکه یک پارچه پدافند هوایی، این اقدامات پدافند هوایی کلا شبکه محور.
آفرین امیر، اجازه میدید من همینجا واقعا هم تبریک بگم، هم خدا قوت بگم به همه بزرگوارانی که در این نیرو دارن تلاش میکنن که موجب افتخار همه ما ایرانی هاست. از شما بزرگوارانم خیلی ممنونم که لطف کردید و این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید. براتون آرزوی توفیق دارم.
بنده هم ممنونم از تماس ویژه شما. خیلی ممنون.
درود بر شما.
التماس دعا داریم.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدار. دوستان دعوت میکنم شنونده افق فرهنگ باشید.
برنامه های فرهنگی تحول لازم دارد، فرهنگ باید متحول بشه.
افق فرهنگ.
شورای عالی انقلاب فرهنگی قرارگاه مرکزی فرهنگی کشور، جا فرماندهی مسائل عمده فرهنگی کشور و سیاست گذاری کشور رو بر عهده داره.
تهیه شده در شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند هستی بخش مهربان. هموطنان عزیز و بزرگوار سلام، وقتتون بخیر. امروز هم با برنامه افق فرهنگ از شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما عزیزان هستیم. لطفاً تا انتها همراه ما بمونید. امروز با شماییم تا از ارتباط متقابل سبک زندگی ایرانی و پیشرفت فناوری و فضای مجازی صحبت کنیم. ارتباط متقابل سبک زندگی ایرانی اسلامی و پیشرفت فناوری و فضای مجازی به کوشش دکتر علی مقدمزاده انجام شده و با تلاش دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد بازبینی و نشر قرار گرفته. شورای عالی انقلاب فرهنگی به اهداف این ارتباط متقابل چنین پرداخته است: کاوش چگونگی سبک زندگی اسلامی خانواده‌های ایرانی، شناسایی وضعیت و میزان استفاده از فناوری‌های جدید و تأثیرگذار در سبک زندگی خانواده‌های ایرانی. فرهنگ به مفهوم وسیع کلمه در قوم شناسی عبارت از مجموعه علوم، دانش‌ها، هنرها، افکار و عقاید، اخلاقیات، مقررات و قوانین، آداب و رسوم و سایر آموخته‌ها و عاداتی است که انسان به عنوان عضوی از جامعه کسب می‌کند. بر اساس این تعریف میتوان ادعا کرد فرهنگ جوهر اصلی سبک زندگی را تشکیل می‌دهد و سبک زندگی نیز بخشی از جلوه عینی و مصداق خارجی فرهنگ شمرده می‌شود. پیشرفت فناوری، ورود تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی در برخی موارد موجب تغییرات هویتی و فرهنگی شده است که نمایشی شدن زندگی روزمره از نتایج آن است.
در عصر حاضر رسانه‌ها تار و پود نمادین زندگی ما را تشکیل می‌دهند و نقش تسهیل کننده را در جامعه دارند. برخلاف مدرسه و دیگر نهادها، رسانه‌ها امری فراگیرند که ویژگی اصلی رسانه‌ها همه جا بودن آنهاست. اونا میتونن یک کلاس بی دیوار با میلیاردها شنونده درست کنن. یکی از مهمترین فرصت‌هایی که در راستای چشم‌انداز توسعه قابل طرح است، اولویت گذاری رسانه‌هاست. جالبه که امروز جامعه‌ای توسعه یافته محسوب میشه که با قدرت جادویی هنر و رسانه در کنار توسعه اقتصادی، آگاهی‌های متنوع و ضروری مردمش رو بالا ببره که سواد رسانه یکی از این آگاهی‌هاست. سواد رسانه چارچوبیه که مشخص میکنه چه چیزهایی ارزش تحلیل داره و چجوری این تحلیل رو انجام بدیم تا اگر تمام افراد به سواد رسانه‌ای دست پیدا کنند، هنگام چالش‌ها و فرصت‌ها با عملکرد درست و استفاده صحیح میتونیم به توسعه همگانی کشورمون کمک کنیم.
با توجه به کارکردهای متنوع رسانه‌های جمعی همچون آگاهی بخشی و اطلاع رسانی، نظارت بر عملکرد ساختار قدرت، فراهم کردن زمینه‌های مشارکت عمومی و نظارت همگانی در نظام اجتماعی جایگاه بالایی در ساختار جامعه دارند. یونس کنعانی از اساتید سواد رسانه‌ای اظهار کرد:
رسانه هم همینطور است. برای کسایی که آگاهی‌های اولیه رو دارن، برای کسایی که شغل خاص، تحصیلات خاص دارن، شاید بعضی از مصارف رسانه‌ای اصلا توصیه بشه. برای کسایی که استفاده تفننی دارن از رسانه، استفاده تفریحی دارن، یا سطح سواد پایینی دارن، یا سنشون کمتر است، حتما این تاثیرگذاره. اما اگر بخوام بحث رو خیلی جمع و جور امروز ببرم، جلو توجه زمان کمی که داریم، ما سه تا اصل رو به عنوان پیش‌فرض مطرح می‌کنیم: اصل انتخاب، اصل تنوع و اصل رشد. من خیلی مختصر می‌خوام راجع به این سه تا اصل توضیح بدم. اصل اول که اصل انتخاب هست، می‌بینیم که در حقیقت ما همیشه با انتخاب روبرو هستیم. وقتی می‌خوایم غذا هم بخوریم، یک مهمانی تشریف می‌برید، میوه جلو شما می‌ذارن و شیرینی جلو شما می‌ذارن. شما انتخاب می‌کنید که میوه بخورم یا شیرینی. بچه‌ها معمولاً تمایل به شیرینی‌ها دارن، کمتر تمایل به میوه دارن. ولی پدر مادرها معمولاً دوست دارن که بچه‌ها شیرینی کمتر بخورن، میوه بیشتر بخورن. می‌بینید سلیقه‌های ما تو انتخاب تاثیرگذاره. سن ما، شخصیت ما تو انتخاب تاثیرگذاره. تو رسانه هم همینطور است. من دارم چی میگم؟ دارم میگم که حواستون باشه که چیزی به شما تحمیل نشه. انتخاب یعنی من هر روز، هر بار که دارم از این رسانه استفاده میکنم، از این شیوه خاص ارتباطی استفاده میکنم، اون رو انتخاب بکنم و در این انتخابم آگاهانه عمل بکنم. چقدر تبعیت میکنن از عادتهای دیگران و عادتهای گذشته خودشون.
محمد صادق افراسیابی، دکترای سیاست‌گذاری فرهنگی، از برنامه اقدام سواد رسانه‌ای چنین گفت:
ما با این رویکردی که داشتیم کارگروهی تشکیل دادیم، کارگروه برنامه اقدام سواد رسانه‌ای. تو این کارگروه ما به 8 برنامه مشخص رسیدیم با هدف و با رویکرد عمومی‌سازی سواد رسانه‌ای و حل چالش‌هایی که در حوزه تولید و نشر محتوا در حوزه سواد رسانه‌ای داریم. یکی از این مصوبات این بود که بریم به سراغ تولید محتوای جذاب با مخاطب عمومی و انتشار اینها از طریق فضای مجازی که بیاد یک تولیداتی متناسب با مخاطب عمومی تولید و منتشر بشه و پخش بشه از شبکه‌های مختلف.
آموزش سواد رسانه باید ابتدا از خانواده شروع شود و به مرور در سطوح مختلف جامعه رواج یابد. در این راه مسئولیت افراد صاحب نظر، اساتید، پژوهشگران و اندیشمندان در حوزه رسانه به شدت اهمیت دارد. این افراد به کمک استراتژی‌های اجتماعی می‌توانند در اعتلاء سطح فرهنگ و سواد رسانه در جامعه بهترین نقش را ایفا کنند. اگر دانش و سواد رسانه در جامعه تزریق نشود، با توجه به سرعت انتقال اطلاعات در جهان، افسار ذهن مردم از دست متفکران جامعه خارج شده و به دست افراد سودجو و دونپایه می افتد.
آدمی که با سواد باشه انتخاب هوشمندانه تری داره و حتی کمتر سرش کلاه میره. سواد تعاریف و اشکال مختلفی داره. یکی از اشکال جدید سواد در عصر ارتباطات سواد رسانه‌ایه. سواد رسانه‌ای در واقع مهارت تشخیص و فهم محتوایی که از طریق رسانه‌ها به مخاطب داده میشه. برای درک بهتر این موضوع میشه از یه تشبیه ساده استفاده کرد. سواد رسانه‌ای مثل دانش رژیم غذاییه. افراد به طور هوشمندانه مبتنی بر رژیم غذایی مناسب خود تصمیم میگیرن که چه موادی رو مصرف کنن و چه موادی براشون مضر. به بیان بهتر سواد رسانه‌ای کمک می‌کنه تا ما از سفره رسانه‌ها به گونه‌ای هوشمندانه و مفید بهره‌مند بشیم. برای همین آموختن سواد رسانه‌ای از ضروریات زندگی در دنیای معاصره.
اساتید و مدرسان حوزه رسانه به ویژه رسانه‌های عمومی همواره به دنبال پاسخ به این سوال هستند که اثر بخشی یک پیام چگونه است. یکی از ابزارهای ارائه و ترویج سواد رسانه‌ای خود رسانه است که باید به خوبی از ظرفیت‌های آن برای این کار استفاده شود. نوع کیفیت بیان رسانه بسیار اهمیت دارد. اگر مطلبی یا سخنی با شدت کم یا زیاد منتشر شود، می تواند تبعات زیادی داشته باشد که مرزهای کشورها را جابجا می کند. در این بین اگر افراد جامعه سواد رسانه‌ای نداشته باشند، قدرت تشخیص واقعیت را ندارند و می توانند تحت تأثیر شایعات کذب دچار هیجانات زودگذر شده و تصمیمات بی نهایت سطحی را بگیرند. این نوع تصمیمات می تواند صدمات زیادی به ساختار جامعه و امنیت مردم وارد کند. سید مرتضی موسویان، رئیس هیئت مدیره انجمن ملی سواد رسانه‌ای ایران، در این زمینه می‌گوید:
بحث فرهنگ سازی پس از بهره برداری نشون میده که ما واکنشگرا هستیم، کنشگر نیستیم. یعنی ابتداً با یک پدیده روبرو میشیم و بعد فکر میکنیم که چگونه باید اون رو مدیریت. مسئله اساسی است که بایستی در زمینه‌های مختلف و تو سطوح مختلف کار فرهنگ سازی براش بشه. اما بریم سراغ مدل مرجع شبکه ملی اطلاعات، اون مدلی که مصوبه شورای فضای مجازی است. در این مدل ما دو لایه داریم، یکیش لایه سرویس هست و یکیش هم لایه زیرساخت شبکه. وقتی صحبت از لایه سرویس میکنیم، میگیم که باید سرویس، محتوا و همه اپلیکیشن های کاربردی به اصطلاح اینها خود ساخته باشه، نه دیگر ساخته. یعنی ما الان انتظار داریم که ایمیل ملی داشته باشیم و ایمیلی که به هر حال قرار بوده ایجاد بشه نتونسته توسعه پیدا کنه به گونه که مردم به هر حال انتخاب بکنه.
با توجه به گسترش روزافزون شبکه‌های اجتماعی، استفاده ی نوجوانان و جوانان ایرانی از اینترنت رو به افزایش است و دسترسی جوانان به فضای مجازی آسیب‌های زیادی را به همراه دارد. فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی با امکان ایجاد هویت ساختگی باعث بروز نوعی بحران هویتی به ویژه در بین جوانان شده است. فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی با امکان ایجاد هویت ساختگی باعث بروز نوعی از بحران هویت به خصوص در میان جوانان شده، به این صورت که فرد هنگام استفاده از امکانات ارتباطی مجازی هویت واقعی خود را که در سراسر زندگی با آن درگیر بوده کنار می‌گذارد و با هویت جدیدی مواجه می‌شود. بنابراین معناهای جدیدی وارد ذهن فرد می‌شود و هویتی جدید در کنار هویت واقعی او قد علم می‌کند که ذهن فرد را درگیر و دچار بحران می‌کند، چرا که این دو هویت در وضعیت همزمانی قرار می‌گیرند و فرد نمی‌تواند به راحتی مفاهیم و خصایص هویت جدید را با هویت قدیمی و همیشگی‌اش تطبیق دهد و یا اساساً ممکن است میان آنها تعارض پدید آید.
این بحران احتمالاً خستگی، تنش، فشار عصبی و ناکامی را برای فرد به همراه دارد. با توجه به فرایند جهانی شدن و مواجه شدن نسل متراکم جوان ایرانی با فضای مجازی و اهمیت هویت ملی در جهت یکپارچگی و انسجام کشور، ضروری است عواقب این مواجهه در ایجاد بحران‌های هویتی بررسی شود و برنامه‌ریزی برای منابع هویت‌ساز جدید با توجه به فضای مجازی در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور صورت پذیرد.
اکنون تمام زندگی مردم به فضای مجازی وابسته شده است. اگر فضای مجازی نباشد، زندگی روزانه مردم لنگ می شود. در این شرایطی که زندگی مردم را به فضای مجازی وابسته کردیم، باید برای آن قانون و قاعده بگذاریم. اگر قاعده نباشد، دچار مشکل خواهیم شد. عیسی زارپور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، درباره طرح صیانت چنین گفت:
موقعی که بنده افتخار خدمتگزاری پیدا کردم در وزارت ارتباطات، در مورد همین موضوع بود، کارگروهی رو تشکیل دادیم داخل وزارت خونه و بعد دستگاه های دیگر رو دعوت کردیم، مرکز ملی، صدا و سیما، سازمان تبلیغات، دستگاه های دیگه که مرتبط بودن، و یک نسخه جدیدی از طرف دولت ارائه کردیم و الان هم همونطوری که ملاحظه کردیم، هم عنوان طرح عوض شده، هم محتواش عوض شده. این مبتنی بر تعاملی بوده که دولت با مجلس داشته و این نسخه بهبود پیدا کرد. هنوز اشکالاتی داره، این اشکالات باید برطرفش. در واقع یک نظام 4 سطحی برای تنظیمگری فضای مجازی ما پیشنهاد کردیم که توی نسخه جدید هست، که در رأس اون شورای عالی فضای مجازیه، بعدش اون کمیسیونه که در شورا تشکیل میشه، چون شورا به هر حال کارش مقطعی جلسه است، باید یک دبیر خانه دائمی داشته باشه این کار، که کمیسیون تنظیم مقررات شورای عالی فضای مجازی که مصوب خود شوراست، قانونیه. ذیل اون تنظیمگران بخشی پیش بینی شدن، که یکی از اون تنظیمگرای بخشی کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوییه که مصوباتش به هر حال قانونی هست، منتها با ضوابطی که شورای عالی فضای مجازی از طرف اون کمیسیون ابلاغ خواهد کرد. و هدف اون کمیسیون هم اینه که یک پارچگی در تنظیمگری توی کشور به وجود بیاد، اینجوری نشه که ما که متولی ارتباطات هستیم یه قاعده ای رو وضع بکنیم که مشکلاتی برای حوزه محتوا به وجود بیاره، یا بالعکس صدا و سیما، وزارت ارشاد، اونان رگولاتورهای بخشی قواعدی رو وضع بکنن که این طرف بدون اطلاع از حوزه ارتباطات مشکلاتی رو تو حوزه ارتباطات ایجاد بکنن. اما نکته کلی که من میخوام عرض بکنم، میخوام عرض کنم که اولا روند نگارش تر خیلی رو به رشد بوده، اشکالات جدیش برطرف شده. یک سری اشکالات وجود داره که بنده عرض کردم با روحیه تعاملی که در کمیسیون ویژه مجلس وجود داره، من خیلی خوشبین هستم اینا برطرف بشه. اما نکته کلی که من خواستم عرض بکنم اینه که ببینید، الان ما تمام زندگی مردم رو وابسته کردیم به فضای مجازی. قبلا این چنین نبود، قبلا زیست اول مردم واقعا نبود. الان شما بدون استفاده از فضای مجازی زندگی یومیتون لنگ میشه. خب توی این شرایطی که ما همه زندگی مردم رو آوردیم وابسته کردیم به فضای مجازی، حتما باید این فضا قاعده داشته باشه. اگر قاعده نداشته باشه، قانون نداشته باشه، اولین کسی که متضرر میشه خود مردم هستن. شما یه وقت فرصت کردید بونون خبرنگار تخصصی تشریف ببرید دادسرای جرم رانه‌ای توی صادقیه، سالانه چند، چون من بالاخره قبلا هم اونجا رفتم، من مسئولیت داشتم و سیستم آی تی شون با من بوده، شاید سالانه اگه اغراق نکنم 2300 هزار پرونده تشکیل میشه، حداقلش چند ده هزار پرونده تشکیل میشه. کلاهبرداری، زورگویی، خشونت، عرض بزرگ مایکتون که تحت فشار قرار دادن مردم، و ما نمیتونیم به عنوان حاکمیت از حقوق مردم دفاع کنیم، چون در پلتفرم‌های خارجی، در سکوهای خارجی داره اتفاق میفته، و چون اونها به حال رابطه سازمان یافته‌ای با سیستم در واقع دولتی ما ندارن، ما نمیتونیم حقوق مردم رو در اونها دنبال بکنیم. و این چیزی نیست که فقط تو کشور ما باشه، الان همه کشورهای دنیا به سمت قاعدمند کردن زیست اصلی مردم رفتن. همین الان که با شما دارم صحبت میکنم، شما حتما در جریانید که الان یک بحث جدی بین اتحادیه اروپا و سکوها و پلتفرم آمریکایی شکل گرفته که سفت وایسادن، میگن اگر داده های مردم اروپا بخواد از مرزهای جغرافیایی اروپا خارج بشه، ما اجازه فعالیت به پلتفرم آمریکایی نمیدیم. آیا اتحادیه اروپا میخواد صیانت بکنه مردم رو با این برچسب منفی که به صیانت خورده؟ البته خیر، اتحادیه اروپا به دنبال حفاظت از حقوق مردمشه. این چیزی نیست که فقط در واقع مربوط به کشور ما باشه. قانون جی دی پی آر، حفاظت از داده های شخصی کاربران، که در اروپا چند ساله به حال مصوب شده، جرایم بسیار سنگین رو برای پلتفرم های خارجی پیش بینی کردن که ناقض قوانین اتحادیه اروپا باشن. خب این زیست اصلی مردم حتما باید به درستی مورد قانونگذاری قرار بگیریم که بتونیم از حقوق مردم در واقع حفاظت بکنیم، از طرف دیگه حد اکثر استفاده رو از این ظرفیت برای پیشرفت کشور داشته باشیم. پس بنابراین قاعده گذاری فضای مجازی یک در واقع اصل ما متاسفانه تو این حوزه 13 14 سال عقب هستیم. آخرین قانون مربوط به قانون جرم رایانه‌ای سال 88 تصویب شده، تازه اون قانون هم 4 5 سال طول کشید تا تصویب شد، یعنی اصول و مبانیش مال مثلا اوایل دهه 80. اگر بخوام دقیق بگیم دو دهه است که ما تو کشورمون تو فضای مجازی قاعده نداریم، قانون نداریم. خب این خیلی بده، در حالی که تو کشورهای دیگه، کشورهای پیشرفته، شاید هر یکی دو سال یک بار قاعده قانون جدید تو این فضا وضع میشه، برای اینکه بتونن هم از مواهبش استفاده کنن هم بتونن با مشکلاتش مقابله بکنن که در نهایت از حقوق مردم دفاع بشه.
خب شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، در این لحظه ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای مهندس خسرو سلجوقی، تحلیلگر رسانه و کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT. آقای مهندس سلجوقی، خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. خیلی خوش اومدید به برنامه افق فرهنگ.
خدمت جناب آقای همتی مجری برنامه و همینطور شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، انشالله که بتونیم در خدمت عزیزان باشیم.
آقای مهندس لطفاً به عنوان اولین سوال بفرمایید، فضای مجازی تا چه میزان بر هویت فرهنگی تاثیرگذار بوده؟
باید شنوندگان عزیز رو به دو مسئله آگاه کنیم. یک، دو تا بحران در کشورهای مختلف هست، از جمله در ایران. یکی بحران نظام‌های موجوده، یکی بحران فناوری اطلاعات و ارتباطات. گذار از این دو بحران یکی از اون بحث‌های اصلی است که تمام جوامع به دنبال راهکارهای مناسب برای گذار از این دو بحران هست. طبیعتاً باید بتونیم گذار کنیم از نظام‌های موجودمون هوشمندانه. گذار به معنای این نیستش که باید حتما حذف کنیم یا باید تغییر حتما ایجاد کنیم یا حتما باید اصلاح کنیم. گاه ممکنه شما اون نظام رو مسلط کنی به نظام فناوری اطلاعات ارتباطات، اینو هوشمندانه میتونه مسیر بده و استفاده بکنه.
تأثیر رسانه‌ها و فضای مجازی بر فرهنگ زندگی ایرانی اسلامی تابع مصرف‌گرایی و مدپرست شده، برای این موزل چه راهکار و راهبردی ارائه میدید؟
باید بگیم که ما به دلیل اینکه محتوای مناسب در فضای مجازی و در رسانه‌های اجتماعی تولید نکردیم، مصرف گراییش با فناوری اطلاعات ارتباطات با دانش فنی میشه اینو کنترل کرد، میشه اینو کمک کرد. ما این قسمتش بلد نیستیم، یعنی تولید محتوا و استفاده از فناوری اطلاعات ارتباطات. سواد رسانه‌ای، سواد اطلاعاتی است. یه بخش عمدش در رسانه‌ها باید اتفاق بیفته. اینو هوشمندانه میتونه مسیر بده و استفاده بکنه.
آقای مهندس سلجوقی، استفاده نامناسب از فضای مجازی زمینه برخورد بین فرهنگ‌ها و تمدن‌ها و متزلزل شدن ارزش‌ها رو به همراه داشته. برای بازیابی و بازگشت به فرهنگ اصیل خودمون چه باید بکنیم؟
فرهنگ اصیل اصالتش رو هیچ مقدس نمیده. اون موقع فرهنگ اصیل و اصالت از دست میره که شما مواظب این فرهنگ نباشید. فضای مجازی میتواند سیلاب شود، هر آنچه که در مسیر خودش هستش با خودش ببره. و اتفاقا این فضای مجازی همونطور که مسئولین کشور مطرح کردن بسیار قدرت دارد که جلوی سیلاب رو بگیره و اتفاقا به جای اینکه سیلاب بشود خودش محل رشد و باروری فرهنگ اصیل ما بشه و این فرهنگ اصیل رو نه فقط در جامعه 80 میلیونی ایرانی بلکه در جامعه 500 میلیونی فارسی زبان ها، نه فقط باز زبان 500 میلیونی زبان فارسی بلکه در میان چند میلیارد جمعیت دنیا میتواند این اصالت رو در لحظه منتشر کنه. ولی ما خودمون رو در این فضای مجازی به جای اینکه از این فضا فرصت استفاده کنیم تولید ثروت بکنیم، به گونه منفعلانه برخورد میکنیم و در انفعال این فضا تبدیل میشه به سیلاب و هر آنچه که در جلو خودش هست و از بین خواهد برد.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم که در برنامه افق فرهنگ همراه ما بودید. آرزوی موفقیت دارم براتون. خدا نگهدار.
من از آقای همتی تشکر میکنم که مدیریت کردن این چند دقیقه خدمت عزیزان بودم و امیدوار هستم که شنوندگان عزیز از این برنامه بتونن استفاده ببرن تا فرصت‌های پیش روی در فضای مجازی رو تبدیل کنم به یک فرصت‌های کارآفرینانه و نوآورانه یادداشت آن چیزی که در کشور عزیزمان ایران داریم.
امروزه دنیا با سرعت بسیار زیاد در حال تحول است و این تحول در حوزه رسانه‌های دیجیتال و فضای مجازی بیشتر احساس می‌شود و به هر میزان که این تحولات رشد می‌کنند، تغییراتی را هم در عرصه محتوا و فرهنگ شاهد خواهیم. تغییراتی که در عرصه فناوری نوین اتفاق افتاده بسیار همه‌گیر بودند، چرا که روش‌های سنتی آب و رنگ خود را از دست داده، به استفاده از شبکه‌های مجازی و محتواهای آن علاقه‌مند شده‌ایم. در کنار آن، فضای مجازی می‌تواند ابزار گسترش فرهنگ باشد. از این رو می توانیم از آن برای توسعه فرهنگ ایرانی اسلامی خودمان استفاده کنیم. پس باید حد اکثر استفاده را در جهت آموزش، ارائه خدمات و استفاده های علمی آموزشی داشته باشیم. با این حال این نکته را نیز باید در نظر داشت که در کنار مزایای فضای مجازی، خطرات مخرب جبران ناپذیری نیز در این فضاها و شبکه ها در کمین خانواده ها و کودکان و نوجوانان است که می تواند خانواده ها را از سب جدا سازد و به سوی زندگی و فرهنگ غربی تجمل گرایی هدایت کند. بنابراین بایسته است که مسئولان و خانواده ها هنگام استفاده از این فضا با آگاهی کامل وارد این مجموعه بیمرز شوند و ضمن شناخت دیگر فرهنگ ها و ملل، سبک زندگی اسلامی خود را حفظ نمایند و حتی امکان آن را نیز به دنیا عرضه کنند و دیگر ملت ها را با سبک زندگی ایرانی اسلامی آشنا نمایند. به پایان یکی دیگه از برنامه‌های افق فرهنگ رسیدیم. ممنون و سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. رادیو فرهنگ، افق فرهنگ.
با سوت داور این دیدار آغاز میشه. حالا این پرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، با ستاره رو حذف میکنه، وارد محوطه مهد پرش میشه. چه میکنه این مهد پرش؟ چه ارزو رو با کیفیت لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل. چه گل قشنگی داره این پرش. تو مهد پرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد درصد، صد درصد.
مهد پرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراحت رنپارس.
بابا،
بابا،
بابا، خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه.
پسر کنترلش که اینجاست، حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه. یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
فرش بهشتی، نقشی مانا از هنر بی همتای ایران زمین. فرش بهشتی نشانی از اصالت و فرهنگ ایرانی. به خانواده بهشتی بپیوندید. نشانی شما در میان نمایندگان فرش بهشتی خالی است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-411-73 تماس حاصل فرمایید. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
بچه ها، فردا سال گرد ازدواجمون.
میخوام برام آدردون یه فرشی خیلی خوشگل بخرم.
عالی میشد آقا جون.
اتفاقا من یه مغازه میشستم.
منم یکی از دوستام تو بازاری فرش
بروشم. فرش خریدن که الکی نیست. باید وقت بذاریم کلی بازار رو
بگردیم. کلی بازار چرا؟ مگه خبر نداری سرای ایرانی اومده سسفان؟
مگه فرشم داره دخترم؟
سرای ایرانی قوم